بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در موضوع بسیار مهم اطلاق و چگونگی استفاده اطلاق از کلام متکلم و مولا بود. عرض شد که استفاده اطلاق بعد از این که گفتیم در از وضع نیست، باید یک راه و روش و منهج دیگری پیدا کرد تا اطلاق به دست بیاد، و اون منهج دیگر مشهور به مقدمات حکمت، و اولین مقدمه اون هم این است که ما برای اینکه این ظهور کلام را در اطلاق تمام بکنیم، نیاز داریم به این که بگوییم مولا در مقام بیان تمام مرادش هست. حال مولا اقتضایی میکنه که وقتی سخن میگه در محدوده این سخن قراره که تمام مراد خود را افاده بکنه. در این مقدمه اول گفتیم که دو سه دیدگاه دیگری وجود داره که میگه ما به این حال مولا در، یعنی این حال سیاقی که کون المولا فی مقام بیان تمام مراد باشه نیاز نداریم و راه‌های دیگری داریم که اونها رو بررسی کردیم. ما ضمن این که اون روش مرحوم آقای حائری رو به نحوی قبول داشتیم، در این حال میگفتیم که هم اون راه را میشه طی کرد، هم کون المولا فی مقام بیان تمام مراده هم میشود طی کرد. بنابراین هر دو مسیر بازه و اینجور نیست که انحصار داشته باشه در این مسیر یا اون مسیر. حالا مسیر آمدیم تو مسیری که مشهور اومدن جلو. مشهور میگفتن که وقتی که از اکرم العالم یا اهل الله البی میخواد اطلاق استفاده بشه، بگه هر عالمی در هر شرایطی یا هر بیعی در هر شرایط و هر شکلی، نیاز داریم به این که بگیم که المولا فی مقام تمام بیان مراده هست، فی مقام بیان تمام مراده هست. اینجا که داره میگه اهل الله البیع، همه محاسباتشو کرده و اون چه که ربط با این گزاره داره همشو میخواد همینجا بگه، هرچی مربوط به این گزاره است میخواد بگه. بله خیلی چیزهای دیگه است که ربطی به اینجا نداره نمیگه، ولی اون چه که مربوط به این فضا هست قراره که همه چیزو بگه. کون المولا فی مقام بیان تمام مراده. خب سوال می اومد در بعد از اینکه این مقدمه را به عنوان سنگ بنای اثبات اطلاق و استفاده اطلاق پذیرفتیم، سوال مطرح می شد که این خود این از کجا میگید؟ یعنی الان شما دارید یه چیزی را به عهده گوینده میگذارید، یه چیزی را دارید تحمیل بر او میکنید، میگید آها شما در مقام بیان تمام مرادت هستی، ولذا من حق دارم که ازش استفاده اطلاق بکنم. اینی که ما داریم به شخصی نسبت میدیم و گوینده را میکشونیم به این که شما در مقام بیان تمام مرادت هستی، پس این اطلاق داره. این از کجا آمده؟ سه چهار وجه عرض کردیم، اینجا ذکر شده، رسیدیم به اونچه که دیروز در پایان بحث بود، روش های سه و چهار که عبارت از سیره، سیره عقلایی یه سه و سیره متشرع چهار بود. در اینجا خب معلوم بحث ها را مطابق همون چه که از کفایه آنها استفاده می شد و از صاحب وحید نقل کردیم، که کسی میگه که سیره عقلایی این است که معامله میکنند با این سخنان دیگران، معامله این که این در مقام بیان تمام مرادش هست. این سیره عقلایی است. و این سیره عقلایی را آقای وحید اشکال کردند به این که این سیره عقلایی درسته، اما نه در متکلمی که قرارش این است که حرفهاش را پراکنده و متدرجن بگه. گویندگان علا قسمه اینن، یه گوینده هایی هستن که قرارشونه که هر چیزی مربوط به یه موضوعی را در یک مجلس و یک سخن بیان کنن، و نوع دوم گویندگان اونیست که گویندگانیست که قراره که قرارشون میدونیم اینه که پراکنده و متدرجن مطالبشون رو میگن. این دو نوعه. و سیره عقلاییه که میگه کوم المولا فی مقام بیان تمام مراده هست، این مربوطه به اون گروه اوله، اما شامل گروه دوم نمیشه. و شارع هم از این گروه دومه، برای اینکه یه جمله‌ای در قرآن اومده ولی صد تا قید خورده با در طول 200 سال، 200 و چند سال توسط شارحان و مفسران قرآن و ائمه هدا. اینطوره. اون وقت اینطور که باشه، شما عرض شود که هر جمله‌ای که از این آقایی که قرارش تدرجن و تدریجن سخن گفتنه، نمیتونی بگی اینجا در مقام بیان تمام مرادشه. نه، اصلا خود مشی و مسلکش داره نشون میده که این در مقام بیان تمام مراد نی، این تیکه تیکه میگه. و رضا از اول در هیچ یک از این کلماتش اطلاق تمام نی.
سخن دو تا لازمه داره، یکی از لازمه که متشبهه رو ما جز اقلا اینجا حساب نکنیم، لازمه دومهاش این که اون افرادی که بعد از این اطلاقات میان را با مقیدات باید این سخن رو بپذیرن، یعنی در قبلش
بله. حالا این قبل و بعدش رو بذارید، ولی نکته اولتون رو بگم. شما همه این مواردی که سیره متشرع داره باید بگید که متشرع جز عقلا نیست. این همه سیره متشرع ما داریم. وقت آقای وحید گفتن که ما این روش سوم رو مخدوش میدونیم، ولی علی رغم اینها یه سیره متشرع وجود داره. سیره متشرع یعنی یه چیزای خاصی است که فراتر از اون فضای عمومی عقلایی است، نه خارج از فضای عقلایی. سیره متشرع معنیش نیست که از فضای عقلا ضد عقلاست، نه. نه، حالا اون، حالا ببینید اون یه بحث دیگه. شما سیره متشرع که یه جمله‌ای گفتید، اون جمله رو من می‌خوام بگم دیگه نفرمایید. حالا دوم بحث می‌کنه. حالا اولو بذاریم کنار که سیرای متشرع معناش این است که فراتر از اون فضای متعارف عقلایی یه قیود خاصی آمده، یه فضای خاصی آمده، و الا ضد عقلا قاعدتا نیست. این در اون جهت. حالا اون بحث بعدی، حالا اجازه بدید من نسبت بحث بعدیتون برم جلو عرض میکنم. این آقای وحید به دلیل اون اشکالی که اونجا میدیدن گفتن که علی رغم این تدریج و تدرج سیره متشرعه وجود داره که سائل از امام سوال میکرد و به اطلاق جواب امام تکلیف خودش رو میفهمید و عملم میکرد میرفت. شما میگید یعنی داره خلاف عمل میکنه، خلاف واقع عمل میکنه. میگیم بله، این سیره ناشی از اینی بوده که برای تسهیل و تساهل، برای اینکه در طول اون 250 سال آدم ها دیگه همیشه در یه بلا تکلیفی باقی نمونن، ولی اگه بخوایم بگیم منتظر بمونن، تأخیر بیان از وقت حاجت میشد، برای اینکه اون نشه اینجا تسهیل قائل شده و حالت حکم ظاهری داره، حکم ظاهری هم عمل میکنه، معذور است و مشکلی هم نداره، این مانعی نداره. بله،
اجمال این تمام بیان آمده
این لازم. اون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت و اکمال و این هم قطعا به این معنایی نیست که تفاصیل اینا بنا نیست بعد بیاد. اگه این باشه که یعنی دیگه شما باید بگه هرچی تو قرآن اومد و تمام شد، روز قدیر دیگه بعد از این دیگه هیچ چیز جدیدی نیست. این که قطعا نمیگی، اون که اشکال مشترک الوروده. اون معنایی داره که با این تفاصیل تبیینات تفصیلی مزادی نداره. و این فرمایشی بود که حالا دیروزم عرض کرده بودیم که غالبا میگن اینجا سیره عقلایی است، ولی ایشون اشکال کرد که اینجوریه و بنابراین بابات یه سیره متشرعی در اینجا قائل بشیم. این مسیری بود که حالا دیروزم نقد کرده بودیم. عرض شود که ما اینجا حالا یکی دو تا مطلب داریم نسبت به این فرمایش هایی که راجع به سیره عقلا و سیره متشرعه گفته شد که مشهور الان اعتمادشون برای اثبات این که اصل اینه که مولا در مقام بیان تمام مراد هست بر سیره عقلایی است، همونطور که از کفایه و سایرین استفاده میشه و صاحب وحید هم به نحوی اون را مرد مناقشه قرار دادن و فرمودن که اینجا مبنای ما همون سیره متشرع است، دلیل فرق میکنه، ولی هر دو البته همون اصل کون المولا فی مقام بیان تمام مراده را پذیرفتن. عرضی که ما در تعلیقی بر این بخش سیره عقلایی و متشرع و اشکالی که ایشون داشتند و راه تخلصی که پیمودن داریم، یکی دو نکته است. یک نکته اول این است که این سیره عقلاییه، حالا همونی که مشهور میگن، صاحب کفایانا میگن، این خودش جای این سوال داره که این سیره عقلاییه یه پایه و مبنایی میخواد. با این بیان که شما میگید سیره عقلاییه اینه که کلماتی که از یک گوینده میشنون حمل میکنن بر این که در مقام بیان تمام مراده، این کلماتی رو که میشنون حمل میکنن که او در مقام بیان تمام مراده. این درسته، این سیره وجود داره، یعنی فرض میگیریم این سیره وجود داره، ولی این سیره حتما یه ریشه‌ای داره در این که متکلم یه وضعی داره که ماها و عقلا میگیم که اصل اینه که در مقام بیان تمام مرادشه. یعنی سیره اینه که رفتار میکنیم با سخنان گویندگان و احتجاج میکنیم بر اساس این که در مقام بیان تمام مراده. این درسته، این یک سطح روبنایی است که وجود داره، ولی قاعدتا این که یه امر تعبدی نیست که بگیم به زور و تعبدن عقلای تعبدی دارن تحمیل میکنن میگن که شما باید در مقام بیان تمام مراد باشی. یه چیز پایه‌ای تری اینجا باید وجود داشته باشه که اون رو میبینن عقلا میگن بنابراین ما میگیم که مبنامون اینه که میگیم این آقا اینه که دارن صحبت میکنن اصل اینه که در سخنانشون در مقام بیان تمام مراده. یعنی یه حلقه مفقوده همچنان مثل که وجود داره. ما میگیم که آقا شما که دارید الان با من صحبت میکنید، من معامله میکنم با سخنان شما به منزله این که شما در مقام این هستی که همه چیز، همه مرادتون که مربوط به این جمله است الان بیان بکنید، به حیثی که هرچی بیان نکنید دیگه من میگم هیچی، اطلاق میگیرم. این تعامل بنده است با سخن شما. خب یک کسی میگه که برای چی اینو بر گوینده حمل میکنی؟ شما این بارو بر او سوار میکنی؟ این برچسب رو به او میزنی؟ میگه که شما در مقام بیان تمام مرادت هستی. این به چه دلیل این کار میکنید؟ این سوال تو ذهنتون نمیاد؟ که میگیم عقلا، ما به عنوان عقلا سخن گویندگان رو حمل میکنیم بر این که در مقام بیان تمام مراده است. این سخن در مقام بیان تمام مراده. این آیا این سیره است که نیازی به چیز دیگه نداره با همین تمام قصه، یا اینکه نه یه چیز دیگه‌ای باید در یه مرحله عمیق‌تری وجود داشته باشه که بر مبنای اون عقلا این برداشت رو میکنن، بر مبنای اون عقلا این برداشت رو میکنن. مثلا ببینید شما در اصالت الحقیقه که میگید عقلا سیره شون این است که کلمات دیگران را بر معانی حقیقی هم میکنن، اونجا یه وضعی وجود داره و این که طبع آدم ها اینه که طبق اون وضع عمل میکنن، اولا به ذات طبق وضع عمل میکنن و اون چیز مثلا مجاز یک حال ثانوی است، یه معونه زائده داره، یه چیزی یه چیزی تو اون گوینده پیدا میکنن و بر اساس اون میگه اصالت الحقیقه. و عرض من این است که مانعی نداره که بگیم عقلا یه سیره‌ای دارن و بر اساس اون با سخن دیگران اینجور تعاملی میکنن، اشکالی خیلی نداره دار. ولی آدم وقتی که یه خود دقت بکنه حس میکنه که یه چیز پایه‌ای‌تری میخواد، یه چیز پایه‌ای‌تری میخواد که بر اساس اون بگه حالا ما قرارمون بر اینه که بگیم این آقا در مقام بیان تمام مراده. و اون چیز پایه‌تر احتمالاً همون مطلبی میشه که مثلا آقای حائری دارن، یه چیزی با تو یا همون جمله‌ای که اول خود ایشون نقل کردن که مقتضای طبع اینه، مقتضای طبع اینه که شخص وقتی حرف میزنه همه حرفاشو تو اینجا بخواد بزنه، همه چیزایی که مربوط به این گزاره است مناسب بگه. یه چیزی را در مؤلف و متکلم سراغ داره، یه قراری، یه مداری، یک چیزی که بر اساس اون میگه حالا من میگم اینا همه در مقام بیان تمام مراده. یه چیزی اونجا باید باشه. حالا یا اون طبع که حالا سریعشون نفی کردن، در حالی که اونم خیلی راحت نمیشه نفی کرد. ممکنه بگیم ما که میگیم شما در مقام بیان تمام مرادی، برای اینکه طبع بشر اینه وقتی وارد این موضوعی میشه، همه آدم حکیمی که میخواد یه حرف درستی الان افاده بکنه وارد یه موضوعی که میشه هرچی مربوطه به اونه اونو در نظر گرفته و میگه، هرچی قدم اون شخص از قدرت ذهنی و استعداد و بالاتری هم برخوردار باشه این قوت بیشتری هم پیدا میکنه. یا باید بگیم طبعش اینه، یا باید بگیم که اون نکتهی که آقای حائری میفرمودن که اصلا اسناد حکم و محمولی به یک موضوع، این اصلا آدم ها که انجام میدن این اسناد انجام میدن داره اسناد میده به شکلی که این رو تمام موضوع قرار میده. یک چنین چیز پایه‌ای نیاز داره به نظر میاد. این یک عرض ماست، یعنی در واقع ما میخواییم بگیم این سیره عقلائیه یه پایه‌ای تو احوال خود متکلم داره، نه اینکه بگه حالا او هر کاری میخواد بکنه هر چی هست، من میگم که باید در مقام بیان تمام مراد باشه. این یه حمله تحمیلی اینجوری بعیده باشه، یه نکته عمیق‌تری داره که تو اون طرف هست. خب حالا ما اون حرفای دیروزمون بوده، حالا داریم یه جور دیگه میگیم. همون نکته آی حائری، این طب همون نکته آی حائریه. بله حالا امشب دیشب میدم که ما احتمال میدیم، من وقت ندیده بودم، احتمال میدادیم یه وضع ترکیبی ثانوی باشه. آی صدر هم اینو دارن که میگه، و ایشون هم میگن که اینم رو نمیشه نفی ما بکنیم، ما نمیشه نفی بکنیم. ما هم عرضمون اینه، یا باید بگیم اون یه وضعی تو این ترکیب وجود داره که اگه این کسی بگه خیلی راحت میشه، که میگه در حال ترکیب یه وضع جدیدی داره که این، یعنی چیه، که حالا یه خود ارتکازات اینو بعید میدونه. و یا اینکه نه، اون آدم وقتی میخواد اسناد بده حالت طبیعیش اینه که همونی که داره مسند و الی میشه همون را با تمام شراشرش داره مسند و اله قرار میده، تیکه پرکنده میشه. بله اقتضای حکمت متکلم اینه که دیگه همه چیز رو در نظر بگیره و بگه. این تیکه کنده و اهمال کاری یا تیکه کنده کاری، این مقتضای اون حالت حکمت متکلم و طبع چیز نیست. مقدمات حکمت هم به همین برمیگرده، حکمت او اقتضا میکنه که اسناد که میده اینا همه حساباشو کرده دو داره حرف میزنه. این همون طبعه، اون مقتضای حکمته. حالا اگه وضع اونجوری هم نگیم، بله بله، ولذا این همیشه اینطور نیست. بله، یه جایی حکمت اقتضای اهمال داره. چرا؟ یعنی حالت طبیعی اینه که حکمت آدم حرفش کامل بزنه. حالت طبیعی اینه که حرفش آدم کامل بزنه، الا اینکه یه نکته‌ای تو کار باشه که اون نکته بگه نه اینجا من فلان سرخطا رو دارم میگم، فهرست دارم میگم، مثلا قرآن هم فهرست دینه نه تفاصیل دین، ظاهرش بگیم فهرست دینه نه باطنش ظاهر. ولی اون یه حکمت ثانویست، خلاف حکمت نیست، ولی یه وجه خاصی میخواد. اگر یک فلسفه خاصی در کار نباشه، آدم حکیم حرفش یه جا میزنه. این نشخار کردن، حالا این جسارته و تیکه کنده و مهمل کاری، این چیز سنجیده اینی مثل که من اگر میخوام حرفمو بزنم، علل قاعده من اون نظرمو وقتی دارم یه چیزی میگم میگم، مگر اینکه بله حالا میگم تیکه تیکه میگم که طرف مثلا یه رشدی بکنه و یه تمرینی بکنه، ولی علل قاعده مطلب رو باید مطلب کامل پیرامونی موضوع رو مطلب بیان بکنه. چرا دیگه؟ عقلا هستن دیگه. این احتمالاً مقدم قضیه همینه، یعنی اون طبع اسناد همین نکته‌ای که حکمت او اقتضا میکنه که چیزی که میگه همه شد حساب، همه حساباشو کرده رو داره اینجوری میگه. بله بله، این مقتضی حکمت اینه. اتفاقا اهمال معمول از حکیمی که در مقام بیانه، به خصوص وقتی میاد تو قانون گذاری، حالا اینو بعدا میخواستم، در مقام اینه که دیگران را هدایت بکنه، چیزی بگه که دست اونها را بگیره، اونا را به مسیر درست بکنه، اینام که اضافه بشه دیگه خیلی اون آکد میشه. در مقام هدایته، در مقام تفهیمه، در مقام اینه که اونا رو با خودش همراه بکنه و همینجور مقامات. این اگه باشه اقتضای حکمت اینه که همه چی رو بگه. او خلاف قاعده است که آدم حرف بزنه میخواد فهرستش رو بگه، مخصوصا میخواد مجمل بگه، اینا خلاف حکمت، یعنی خلاف طبیعته، یعنی اگر وجه خاصی نداشته باشه اینا خلاف حکمته. واقعا اگه وجه خاصی در کار نباشه خلاف حکمته. شما بشین یک ساعت اینجا حرف بزنید، 100 تا گزارم بگید، همش هم بگید که من داشتم کلیات میگفتم، اصلا نمیخوام حرف آخر رو بزنم. این واقعا نکته خاصی میخواد.
در
واقع
حکمت چیزی غیر از
سیره اوغلا در تعامل با این کلامه. میخوام بگیم این سیرش به خاطر چیه که اینجوری، من به چه دلیلی میگم شما وقتی یه جمله‌ای دارین میگید همه مطالب مربوط به این بحث رو تو جملتون جمع کردید، برای چی من دارم به پای شما میبنیسم اینا؟ باید بگیم که علتش اینه که ما هممون یه قراری داریم، یه سیره زیربنایی تر داره، هممون قرارمون اینه، یعنی وجه عقلی و حکم قرارمون اینه که بر اساس حکمتی عمل بکنیم، و حکمت هم اقتضا میکنه که آدم وقتی که در پیرامونی موضوعی صحبت میکنه مجمل کار و مهمل کار رو حذف کننده نباشه، حرفشو بزنه درست. بی این واقعا این گویا یه توافقی بین ما هست، این توافقم تحمیلی نیست، از ذات و طبع ما برخواسته، ولذا اون طبعی هم که گفته شده یه طبع حرف درستیه به این تقریری که ما میگیم. این طبع یعنی طبع حکیمانه، طبع حکیمانه بشریت اقتضا میکنه که علل اصول وقتی که سخن میگه، میگه علل لاول بی، همه حساباشو کرده، راجع به بی داره یه گزاره نقل میکنه، همه حساباشو کرده. بله، میشود به خاطر یه وجه ویژه‌ای بگیم نه من اینجا دارم فهرست می‌نویسم. وقتی دیگه کتاب فهرستش که می‌نویسه، تو فهرست یک جمله میاره که هیچکس به اون جمله فهرست نسبت اطلاق نمیده، ولی وقتی که رفت بحث خوند و آخر بحث می‌نویسه که نظر من این است، آخر بحث میشه این گزاره نتیجه‌ای که میگیره اونو چرا اون اطلاق براش قائله، ولی فهرست نه. چون حالت طبیعیه وقتی در مقام تفهیم و تفهم میاد و میخواد مطالبش رو پیرامونی موضوعی بگه، قاعدش اینه که چه؟ اون وقت این قاعده و مشی عقلایی و شیوه و منهج تبیین عقلایی وقتی که در یه حکیمی مثل شارع بیاد یا متکلم برجسته ای بیاد و به ویژه وقتی در مقام تشریع باشه، این از قوت بیشتری برخوردار میشه. حالا دیگه میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید، ولی حرف خیلی محکمه. بله، یعنی مقتضای حکمته، همینی که میگم مقتضای حکمت گوینده این است که در مقام تفهیم و تفهم و ادای جمله هایی که در مقام تفهیم و تفهم حکیمانه است مهملکار و مجملکار نباشه. بعدش خب این نداره، شما قیودش بگید نه درست نیست. بالا اونم متصوره، ولی اون حالت اولیه نیست، حالتهای ثانویه هست. مثل که تو اصالت الحقیقه میتونه که همونجا متکلم میتونه مجاز بگه، نمیتونه؟ میتونه مجاز بگه، معونه میبره، اینم معونه میبره. یعنی این که بخواد پراکندگویی بکنه کامل نگه چی، معونه میخواد. اقتضای حکمت اینه که اینجا ایشون به عکس ما میگه، میگه بگی معونش همون اهماله، چون اهمال دیگه. ولی در مقام تفهیم و تفهم که برمیاد، در مقام تفهیم و تفهم و انتقال اون اغراض که برمیاد، قاعدش اینه که تمام مقصودش را در اون چه که در به این جمله و کلام مربوطه این را ادا بکنه. یه ظهور حالیست دیگه. بله، یه ظهور حالیست که طبع حکیمانه اقتضای اون را داره، ولی این یه زن معتنابه مثل خبر واحده. بله، زنه. بله، بیش از اون چیزی نیست. نه بله، یعنی میشود بیش از اونم بشه، ولی پایش هم زنه، یه زن معتبره. این گاهی آدم یه قرائن اضافه پیدا میکنه که مطمئنه که اینجا داره همه ابعادو میگه. یا بگه اون اگه باشه که میشه علم. حالا خیلی کم میشه، خیلی باید قید بزنه که اینجا بوده. حالا نمیشه تو عالمی که نمیشه بیچه بگی نمیشه، ولی خیلی کم میشه. بله، سخته، ولی زو همیشه ظهوره، ولی به وثوق میرسه، گاهی وثوق اطمینان میرسه. اما نه، این حجته، ولی اون که اطمینان به اون معنام نباشه، یه ظن معتبره. این در درون خودمون هم میبینیم، وقتی که بلاس سخنرانی بکنیم درباره یه موضوع، گزارایی که میگیم گزارای مطلق داریم میگیم، یعنی تعهدمون اینه، یه جور تعهد عقلایی است که بر این ممشا سخن بگیم و نظامات سخن و گفتارمون را استوار بکنیم. این یک عرض ماست که در واقع حالا میخواید اسم اینو بذارید، یه تقریر جدیدی است در واقع، غیر از این 4-5 تایی که همه اینا که تا حالا میگفتیم. و اون اینه که حکمت ادا مقام تفهیم و تفهم اقتضا میکنه که و اون وجه عقلایی و حکمت مقام تفهیم و تفهم اقتضا میکنه که متکلم در مقام بیان باشه و به این دلیل دیگران با اون معامله ای میکنن که در مقام بیان تمام مراده. اون سیره رو هم الان نفی نکردیم، واقعا اون سیره سر جاش محفوظه، منتها میگیم سیره یه عمقی داره که عمقش اینه. این بله بله، طبع تفهیم و تفهم این چنین چیزیه. بله، و ممکنه اونایی هم که گفتن مقتضای طبعه در واقع مقصودشون این بوده. این عرض اصلی ما در اینجا اینه و بر این اساس ما اطلاق قبول داریم. میمونه حالا اون نکته تفاوت شارع و غیر شارع که اونم یه بحثی داره که دیگه انشاءالله هفته آینده.